رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام های گرمی بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در شهری دوشنبه. من عبدالقیوم قیومزادم، سخنگوی برنامه صبحگاهی. حالا در دوشنبه ساعت 8 بامداد است.
درود بر شنونده عزیز، من سلیم ایوبزادم، سخنگوی دیگر این برنامه در استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ، در اینجا ساعت 4 صبح است.
امروز چهارشنبه 19 نوامبر سال 2008 میلادی، طبق معمول برنامه را با آخرین اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان آغاز میکنیم.
اما نخست توجه کنید به سرخط این خبرها.
پس از یک روز تاخیر، گفتشونید روسیه و گرجستان امروز آغاز می شود.
سازمان ملل متحد از اسرائیل دعوت کرد به محاصره نوار غزه خاتمه دهد.
در هیئت حکومت تاجیکستان تغییرات نوی کادری به عمل آمد.
شهرداری دوشنبه و شرکت برق تاجیک وارد بحث آسیب از قطع برق شده اند.
سه فیلم تاجیکی در جشنواره منطقه‌ای در تاشکند روی پرده می آیند. پس از یک روز تاخیر، نمایندگان روسیه و گرجستان امروز در ژنو پس میز گفتگوشونید می نشینند. سرپرستان مذاکرات گفتند این تاخیر با سببهای فنی به عمل آمده است. این گفتگوشونید به دنبال جنگ میان روسیه و گرجستان است که تابستان امسال در اسیتی جنوبی اتفاق افتاد. طرف ها می خواهند اجرای آتش‌بس پیشنهاد کرده اتحادیه اروپا، امنیت، بازگشت پناهندگان و مراعات حقوق انسان را بررسی کنند. دور اولی گفتگوشونید در ماه اکتبر ضمن بحث روی شرکت نمایندگان ابخازستان و اسیتی جنوبی شکست خورده بود. گرجستان به حضور این نمایندگان مخالف است.
دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون با سروزیر اسرائیل اهود اولمرت گفت از وضع بدشونده بشری در غزه عمیقا نگران است. بان از اسرائیل دعوت کرد اجازه ورود کارمندان مددرسان سازمان ملل به نوار غزه را بدهد. اسرائیل با مقصد مجازات فلسطینی ها برای پرتاب موشک به خاک اسرائیل از طرف ستیز جویان مرزهای منطقه را از 4 نوامبر به این سو بسته است. پیشتر کمیسیونر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق انسان نیوی پیلوی اسرائیل را به نقض قوانین بشری در محاصره غزه عیبدار کرد. با وجود درخواست سازمان ملل متحد، وزیر دفاع اسرائیل اهود برک گفت راه‌ها به غزه بسته باقی خواهند ماند.
سروزیر عراق نوری المالکی گفت منعقدان پیمان امنیتی عراق و امریکا که خروج نیروهای امریکا از عراق را در 3 سال آینده طرح‌ریزی میکنند، میخواهند این نیروها بیشتر باقی بمانند و آنها بتوانند از حضور آنها به سود سیاسی خود استفاده کنند. اکثر گروههای ائتلاف مالکی از این قرارداد حمایت میکنند، اما ستیزه‌جویان روحانی تندرو مقتدی صدر و پیروان او و همچنین برخی از گروههای سنی با پیمان اخیر عراق و امریکا مخالفند. مالکی گفت به این طرح آینده عراق ناروشن باقی میماند.
امیرالبحر مایک مولین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح امریکا، امروز به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت پنتاگون علاکای نقشه خروج نیروها از عراق و مستقر کردن آنها در افغانستان را آماده کرده است. رئیس جمهوری تازه انتخاب ایالات متحده باراک اوباما که 20 ژانویه اداره مملکت را به دست میگیرد میگوید امیدوار است نیروهای جنگی امریکا را در 16 ماه از عراق خواهد برآورد. اوباما همچنین وعده داده است که برای مقاومت با آشوبگران طالب و شریکان آنها از القاعده نیروهای بیشتر را وارد افغانستان خواهد کرد.
پرزیدنت گرجستان میخائیل ساکاشویلی از اعضای اروپایی پیمان اتلانتیک شمالی دعوت کرد از تلاش های کشور او به عضویت در ناتو پشتیبانی کنند. وی دلیل آورد که به گرجستان دادن مقام نامزد یک گزینه استراتژی اروپا می باشد. وی این نکات را در برابر قانونگذاران کشورهای ناتو در بندر والنسیا اسپانیا بیان داشت. گرجستان هنوز در حال به خود آمدن از شکست است که در ماه آوگوست در منطقه جلویخوی اسیتی جنوبی از روسیه خورده است.
دادگاهی نظامی حوزه مسکو پس از تعیین شیوه کار امروز به محاکمه پرونده قتل ژورنالیست نوای گازتا آنا پولیتکوفسکایا شروع میکند. دیروز هیئت داوران مردمی نیز تشکیل داده شد. محاکمه به طور باز جریان خواهد گرفت. سابق کارمند خدمات حفظ قانون سرگی حاجی قربانوف، برادران جبرائیل و ابراهیم محمودوفا و همچنین سرهنگ خدمات امنیتی روسیه پاول ریاگوزوف به دست داشتن در این قتل عیبدار میشوند. اما فرمایشگران و اجرا کنندگان کشتار دریافت نشده اند. پولیتکوفسکایا منعقد سرسخت حکومت روسیه تیرماه سال 2006 در درآمدگاه منزلش به ضرب تیری تفنگچه کشته شده است.
سابق رئیس بخش تشریفات دولتی در وزارت امور خارجه تاجیکستان زبیدالله زبیدوف با فرمان رئیس جمهور امامعلی رحمان سفیر تاجیکستان در پاکستان تعیین گردید. زبیدوف 51 ساله اخیراً مشاور سفیر تاجیکستان در روسیه بود و به نوشته مطبوعات در اتحاد سازمانهای پراکنده دیاسپورای تاجیکان در مسکو نقش مهم بازیده است. از سال 1993 آغاز فعالیت امامعلی رحمان به حیث رهبر دولت تاجیکستان تا سال 2006 زبیدوف به حیث رئیس بخش تشریفات دولتی در وزارت امور خارجه کشور سفرهای خارجی سردار دولت و ملاقات های او را در داخل تنظیم کرده است. صاحب عنوان سفیری درجه یکم است. همچنین با قرار حکومت تاجیکستان سابق مدیر بخش علم و معارف در دستگاه ریاست جمهوری کشور حیدر آدینایف سردار خدمات نظارت تعلیم در وزارت معارف تعیین گردید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
گلچین آخرین خبرها را از همکارم در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد و من در پروگ سلیم ایوبزاد شنیدید. متن و تصویر از این رویدادها را می توانید در سامانه اینترنتی ما www.azadi.tj یا azadi.org دریافت کنید. خوب عبدالقیوم عزیز، چی می شود اگر پیش از اعلان مطالب بعدی برنامه نگاهی کنیم به وضع آب و هوا در کشور؟
بله، ما این اطلاع را حالا در دست داریم و بنا به معلومات آژانس آب و هواشناسی تاجیکستان امروز هوای جمهوری تغییر یابنده بوده، احتمال ریزش باران در برخی از مناطق بلندکوه پیش بینی می شود. در دوشنبه پایتخت کشور هوا ابرناک و حرارت 13 درجه، در نواحی تابعی مرکز 10، در خوجند مرکز ولایت سغد 11، قرغانتپه مرکز ولایت ختلان 13 و در خورغ مرکز معموری استان بدخشان 7 درجه گرم خواهد شد.
تشکر. وضع آب و هوا و پیش بینی آن برای امروز چهارشنبه 19 نوامبر برای ما روشن شد. خوب، اکنون رویم به بخش گزارش و تحلیل ها در برنامه بامدادی رادیوی آزادی. شروع با نامگوی مطالب اساسی.
اعتراض گروه زنان از کمبود نیروی برق و گاز در ناحیه پنجکنت.
اتهام طرفین شهرداری دوشنبه و شرکت برق تاجیک روی آسیب‌های بی‌برقی.
پیشنهادات احزاب سیاسی تاجیکستان در رهایی از بحران انرژی.
در برنامه گذشته گزارش داشتیم که با وجود اعلان مقامات دولت تاجیکستان که انتقال نیروی برق به منزل مردم یک ساعت بیشتر شده است، در اکثر ده و نواحی این رجه رعایت نمی شود و به نظر می رسد واقعیت دیگر است و آنچه اعلان می شود دیگر.
بله، در آن گزارش شهروندان از وادی رشت، منطقه کلوب و نواحی اشت و شهر قیراقوم از کمبود برق و گاز شکوه کرده بودند. دیروز در شهر پنجکند گروهی از مردم به حکومت محلی مراجعه کردند که رجه انتقال نیروی برق و تأمین اهالی با گاز یک نظام روشن و معین بگیرد. گزارش خبرنگار رادیوی آزادی در وادی زرافشان از این حادثه با صدای یکی از شرکت کنندگان این جمع آمد آغاز می‌یابد.
یک گروه زنان کودکان محل سوریان که در خانه های بلندهاشانی مسئول به پیمکه سکونت دارند و نشان اعتراض آید اجرا نشدن دستور پرزیدنت به حکومت شهر پنجکن مراجعه نمودند. این زنان میگویند اجرا نشدن دستور رئیس جمهور تاجیکستان در مورد 24 ساعت تامین نمودن خانه های بشارتخانه با نیروی برق موجب مشکلات گردیده است. مشوره بازار و یک تن از مراجعین میگوید بنابر نبود برق، آب و گاز آنها 20 نفر به نمایندگی از 100 خانواده به حکومت شهر آمدند. اما افسوس، اگرچه مسئولین حکومت آنها را قبول نمودند ولی سال دوم است که مشکلات آنها را به جز وعده حل و فصل نمی کنند.
ما مسئله بس با آب و گاز آمده ما چندین سال است که ما به مسئله آب بسیار دشوار همان زندگی کردیم. اینجا به 5 سال شده است که آدم ها هستند که 20 سال است اینجا زندگی می کنند، لیکن مسئله آب خالی هم که حل نشده است.
آلگول امانوه یکی دیگر از زنان سالمند که خود معلول بوده است میگوید علت مراجعت آنها به حکومت نه تنها نبود برق بلکه افسوده در این سردی های شدید نبود گاز و آب نیز بوده است. یوسف شادیف معاون رئیس شهر پنجکن در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر چون دیگر مناطق کشور در وادی زرافشان نیز محدودیت برق جاری است، برای افسود از این خصوص اجرای دستور رئیس جمهور غیر امکان است، ولی گفت با مشکلات این زنان را در طول یک هفته باید حل و فصل نمایند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
پاسخ نمایندگان حکومت شهر پنجکن به طلب گروهی از اهالی این شهر در بابت کمبود برق و گاز. خب عبدالقیوم، اگر این مقامات وعده خود را اجرا نکردند چی؟ یا مثلا اگر شبکه های محلی شرکت برق تاجیک از اجرای دستور رئیس جمهور سرپیچی کنند چی می شود؟ این هم در حالی که به گفته یک ساکن ناحیه رشت هرچند خودی برق نیست، کارمندان شرکت دامان مردم را سر نمی دهند که باید پولی برق را پرداخت کنند. اصلا مسئولیت شبکه های برق تاجیک در این وضعیت چی بوده می تواند؟
خوب صبح دیروز هم این نکته در برنامه ما صدا داده بود که در چنین حالت ها نمایندگان شبکه های محلی شرکت برق تاجیک می گویند در خط انتقال برق صدمه روی داده است و به همین سبب دستور پرزیدنت اجرا نمی شود. اما به فکرم بهترین پاسخ را به پرسش های شما شهردار دوشنبه محمد سید عبیدالله داده است که محتواش را در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه رسول شادان می شنویم.
محمد سعید عبیدالله شهردار دوشنبه ساختارهای محلی شرکت دولتی برق تاجیک را در ناشفافی فعالیت عیبدار کرده به رهبران نواحی پایتخت دستور داده است به خاطر جبران خساراتی که قطع شدن انتقال نیروی برق به اهالی میرساند مسئله به دادگاه کشانیدن ساختارهای مسئول برق تاجیک را بررسی کنند. این موضوع اخیراً در جلسه شهرداری بررسی شد. با گفته شفکت سعیدوف سخنگوی شهرداری دوشنبه تنها در یک هفته اخیر 297 ساکن پایتخت به دلیل قطع بمورد انتقال نیروی برق به حکومت پایتخت شکایت آوردند.
محمد سعید بایدلوف برای اصلاح وضع و بلندبرداشتن مسئولیت خدمت‌رسانی و اجرای وظیفه های تعیناتی از جانب شبکه های برقی دوشنبه به رئیس های ناحیه های پایتخت دستور فرمود که برای تامین نکردن طلبات های قانون جمهوری تاجیکستان درباره حمایت حقوق استعمال کنندگان این ساختاری زیرتابه برق تاجیک به سود کشیده شود تا ضرری به اهالی رسانده را جبران نماید.
شوکت سعیدوف سخنگوی شهرداری دوشنبه. مسلمه ساکن شهر دوشنبه که سال گذشته به دلیل کمبود برق و سرما طفلی گهواره اش را از دست داده است در صحبت با رادیو آزادی گفت برق تاجیک انتقال نیروی برق را بدون در جریان گذاشتن اهالی قطع میکند که این باعث ایجاد مشکلات در روزگار مردم میشود.
سوید نداریم، بوار کنید که یه دخترچه دو نیم ساله دارم مایده چه اگر بوار که اخنکی را بوار کرد نکنی کلون هم باشه در گواره میبندم نو خنکو خیلی خنکی نجده هم قصیت هم نکشته سیانگی سوید اینه یه هفته زیاد چیز نداریم این نوشده اینه بیچ خیلی ململه خیره ها خیلی های خنکی را میگوده که مایده هم نگو چی دوخه مثل به کسل به هیچ ایروی همی خنکی کی اخباندی ها به درگاه ها نه خیلی جان نرفتیم نمیدونیستیم آخه گجو میره بدونی میره ندونی گجو میره شکایت کنی.
اما رشید گلوف معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک ادعاهای شهرداری شهر دوشنبه را نپذیرفت و گفت که در قطع شدن انتقال نیروی برق در محله های دوشنبه خود شهرداری مسئول است. با گفته آقای گلوف اگر شهرداری در فصل گرما شبکه های گرمدهی شهر را ترمیم و مردم را به گرمی و آب گرم تأمین میکرد نیاز مردم به نیروی برق کمتر میگردید و کار شبکه های برق رسانی نیز به صدمه دوچار نمیشود.
حاضر نه گاز است قریب که در همه خانه های شهر نه گرمیدهی است تمام شبکه های گرمیدهی قریب که فرسوده شده از کار برآمدند. این یکی وظیفه های اساسی حکومت شهر می باشد و یا وظیفه دار که داشته بودند که به زمستان منامین سال 2008-2009 شبکه های گرمیدهی شهر آماده سازند. خیلی شهر دوشنبه رو برقرار کردند. اگر شبکه های برقی شهر دوشنبه برقرار شود اهالی دوشنبه با گاز طبیعی تامین کرده شود تمام این پرابلم ها برطرف می شود.
رشید گلوف معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک با وجود تنها در یک هفته گذشته و شهرداری شکایت بردن حدود 300 نفر در زمینه تأمین مردم با نیروی برق تا کنون یگان مورد در این رابطه به دادگاه شکایت بردن نفری در تاجیکستان مشاهده نشده است. اکثر ساکنان میگویند حتی نمیدانستند که حق مراجعت به دادگاه در رابطه با تأمین آنها با نیروی برق را دارند. با این حال مصاحبان ما از تصمیم شهرداری دوشنبه درباره به دادگاه کشیدن شرکت برق تاجیک استقبال میکنند. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش ها به دعوت شهردار دوشنبه در بابت به دادگاه کشیدن مسئولان شرکت برق تاجیک برای اجرا نکردن وظیفه هایشان. حالا باید دید که دادگاه ها تا کجا شفاف و عادلانه عمل خواهند کرد و گناهکاران را جزا خواهند داد. ولی شاید بهتر از کار تا آنجا نکشیده مشکل حل خود را پیدا کند؟
ببینید مثلا عین چنین اندیشه را نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان در یک همایش در شهر خوجند نیز بیان داشتند. آنها میگویند باید راه های گوناگون حل مشکل مردم را جستجو کرد و در عمل تطبیق نمود. در ضمن نمایندگان حکومت نیز اکثر این پیشنهادها را میپذیرند ولی اجرای آنها را مشکل و حتی ناممکن میدانند. نکات اساسی نشست نمایندگان احزاب سیاسی و موضع مقامات دولت را در رابطه با پیشنهاد آنها در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سغد معصوم محمد رجب میشنویم.
همایش احزاب سیاسی سغد در حال برگزار گشت که قسمت عمده ساکنان استان به برق و گاز در منزلهای خود تنها در 6-7 ساعت شبانه روز دسترسی دارند. تنها ساکنان خوجند در ساعتهای بیشتری شبانه روز در خانه های خود برق دارند، اما گاز طبیعی تنها شامگاهان در دوام 2-3 ساعت انتقال می‌یابد. انعام سنگینوف معاون سروری نمایندگی شرکت برق تاجیک در ولایت سغد گفت که منطقه شمالی تاجیکستان از روی لیمیت در شبانه روز حدود 6.5 میلیون کیلووات ساعت امروزها برق می‌گیرد که برای برآوردن نیاز منطقه کافی نیست و افزود
تا تو که همین با معیار گذاری فهمی کردیم ما جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان میگفت که انرژی شو ازبکستان میگفت که شو اگر خود گیس قاراخون موی زام کنیم اگر همین یکتا ولایت ما میگفت که انرژی رو تور نمیدن.
این عام سنگینوف معاون سربری نمایندگی شرکت برق تاجیک صحبت میکرد و افزود ساکنان نیروی برق را در فصل سرما عمدتاً به صفت منبع گرمی کار میبرند و از این حساب در طی سالهای اخیر طلبات ولایت سغد به نیروی برق افزوده است و حداقل در شبانه روز به 14 میلیون کیلووات ساعت نیاز دارد. با گفته وی مطابق به تقسیمات از روی معیار منطقه شمالی تاجیکستان سالانه به 7.5 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق طلبات دارد. راه حل این مشکل را فیض الله فیضیف سروری حزب دموکراتی تاجیکستان در ولایت سغد در دسترسی ساکنان به گاز طبیعی در فصل سرما می‌بیند و می‌گوید
تند میکی اهالی شهرهای چکالف، قروقوم، خوجند و دیگر نواحیهایی که گاز طبیعی تامین هستند آنها رو با گاز تامین نکنیم و دکخانه های گرمیدهی که سالهای زیاد آنها فعالیت میبودند اگر امروز کار نکردند آنها رو به کار نداریم تامین اهالی رو با برق و گاز این غیر امکان است.
ولی به نظر نومان حسنوف معاون سربری بخش سعودی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در حالی که در کشور ساختمان نیروگاه های آبی برق به کندی پیش می رود باید از منابع الترناتیوی استفاده کرد. آقای حسنوف کاربردی دستگاه گاز و توربینی برقزار را که قدرت تولید برق و گرم کردن آب برای اهالی یک محلی دارای تا 10,000 اهالی را دارد یک راه حل بحران انرژی در کشور می حسابد.
برای استحصال این باید که مسئولینی که امروز در این ساحه کار میکنن باید که فکر کنن، چاره بینن، مسئله حل کردن در کار.
صادق رستموف مدیر بخش انرژتیکا و صنعت حکومت سغد استفاده از منابع الترناتیوی استحصال برق را دور از امکان نمی حسابد، ولی به نظر وی آن سرخراجات بوده با مصرف گازی زیاد کار میکند و این هم در حال است که سغد گازی خودی ندارد و از ازبکستان گاز را وارد میکند. به عقیده آقای رستموف با صرفه برق و گازی که امروز سوخت به آن دسترسی دارد می شود ساعتهای انتقال آن را به منزلهای ساکنان در فصل سرما افزود.
مدنیت استفاده برای یاد گرفتن ما در روز روشن اندش روشنی هست تمام چراغای بیرون کرده موندن ما یا که در کوچه ها از فیشن تگ در بابای کرده موندگی و شب روز در گرفته می شود تمام خاموش کردن.
همین طور در همایش احزاب سیاسی سغد در خوجند نمایندگان حزب‌های سیاسی و مسئولین اداره‌های تأمین برق و گاز هرچند اصلاح وضع را در مدت نزدیک ناممکن خواندند، اما روی آن نکته هم تاکید شد که با راه‌های تنظیم درست و استفاده صرفه‌کارانه برق و گاز می‌شود وضع را بهبود بخشید. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تبادل اندیشه در ملاقات نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان و مسئولان رشته انرژی کشور در شهر خوجند مرکزی ولایت سوخت. پیشنهادهای جالب برای رها شدن از وضع سنگین در فصل سرما و دوره کمبود گاز و برق و گرمی.
با امید جامعه عمل پوشیدن ارزوها با وجود مشکلات موجوده این بخش برنامه را همینجا پایان می دهیم و بخش دیگر را با سرخطی آخرین اخبار آغاز می کنیم. پس از یک روز تاخیر گفتشونید روسیه و گرجستان امروز سر می شود.
سازمان ملل متحد از اسرائیل دعوت کرد به محاصره نوار غزه خاتمه دهد.
در هیئت حکومت تاجیکستان تغییرات نوی کادری به عمل آمد.
شهرداری دوشنبه و شرکت برق تاجیک وارد بحث آسیب از قطع برق شده اند.
سه فیلم تاجیکی در جشنواره منطقه‌ای در تاشکند روی پرده می آیند.
و اکنون همچون سرآغاز بخش دیگری از برنامه بامدادی رادیوی آزادی سرخط مطالب بعدی ما.
بازداشتگاه گوانتانامو و پروتکل تغییر اقلیم در برنامه آینده براک اوباما.
هیچ طرف به عیب نیست. عفو بین الملل در باره عمل کرده نیروهای روسیه و گرجستان در جنگ پنج روزه.
آمادگی های تاجیکستان در برابر سرایت احتمالی زکام پرنده. دوستان گرامی، بار دیگر شما را به برنامه تاجیکی رادیوی آزادی خیر مقدم میگیم. این بار با یک پارچه موسیقی خوب.
صدای ما را از برنامه تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. خاطر رسان میکنم این برنامه را در بامداد روز چهارشنبه 19 نوامبر من سلیم ایوبزاده از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه برایتان معرفی میکنیم
و مجله بامدادی را ادامه میدهیم. رئیس جمهوری تازه انتخاب ایالات متحده باراک اوباما گفته است کشورش با وجود بحران مالی به طور خیلی قوی وارد گفتشنیدهای مربوط به تغییر اقلیم خواهد شد و کاهش بخارهای گلخانه‌ای را تا سال 2020 به درجه ضروری خواهد رساند. با این اظهاراتش اوباما نشان داد که وعده های انتخاباتی خود را از یاد نبرآورده است و آنها را به اجرا خواهد رساند.
ولی عبدالقیوم و نه تنها این وعده را امروز جناب اوباما تصدیق کرد که در حقیقت می خواهد بازداشتگاه گوانتانامو را ببندد و همه گونه شکنجه را منع کند و با این راه آبروی ایالات متحده آمریکا را در جهان برقرار سازد. بسته شدن گوانتانامو پایان یک فصل از همه تضادآمیز در جنگ پرزیدنت آمریکا جورج بوش ضد تروریسم خواهد بود. گوش دهیم در این باره به گزارش خبرنگار رادیوی آزادی در نیویورک لطیفی.
به نظر می رسد که در این حال کسی شک ندارد رئیس جمهوری آینده ایالات متحده باراک اوباما بازداشتگاه گوانتانامو را می بندد. ضمن نخستین مصاحبه تلویزیونیش بعد از پیروزی در انتخابات رئیس جمهوری در شبکه CBS اوباما تصدیق نمود که فعالیت محبس مذکور را قطع خواهد کرد و افزود می خواهد مطمئن شود که در آینده بازجویی بازداشت شدگان تنها قانونی صورت بگیرد. اوباما اعلام نمود امریکا کسی رو عذاب و شکنجه نداده است و من میخوام مطمئن شوم که ما کسی رو مورد شکنجه قرار نمیدهیم و این بخش از سلسله کوشش هاست برای برقرار نمودن مقام اخلاقی ایالات متحده در جهان خواهد بود. حکومت جورج بوش وجود گوانتانامو را حمایت کرده میگفت که این بازداشتگاه برای دفاع ایالات متحده و منفعت های امریکایی در خارج از حمله های نوی تروریستی ضرور است، اما منتقدان اظهار عقیده میکردند که محبس امریکایی بیرون از قلمرو کشور همچون بخش جنگ سراسری واشنگتن بر ضد تروریسم به جهان باقی مانده پیام بر غلط میفرستد. مقامدار سازمان بین المللی امنستی اینترنشنال یا آفی بین المللی روب فریر این را چنین شرح میدهد:
A lot of damage has been done to the framework of human rights law.
با قوانین مربوط به حقوق بشر این واقعیت زیان زیاد آورد. اعلان مراکز ضد تروریستی به حیث جنگ فقط یک شرح لفظی نبود. آمریکا این تعریف را برای صرف نظر کردن از عهده‌داری‌های بین‌المللی‌اش در عرصه حقوق بشر استفاده کرد. واشنگتن پیام نادرست فرستاد که حکومت می‌تواند شرایط را همان طور که می‌خواهد شرح دهد و کی بودن دشمنانش را نیز می‌تواند به خواست شخصی‌اش معین کند و با این بهانه از عهده‌داری‌هایش نسبت به حقوق بشر صرف نظر کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس دیروز نوشته است که انتظار می‌رود اوباما برای تحقیق در سوی بازجویی بازداشت‌شدگان از جمله شکنجه‌های احتمالی نهاد ویژه تأسیس دهد. در دوام مرکه انتخاباتیش اوباما بارها دعوت کرده بود که گوانتانامو باید بسته شود. این بازداشتگاه در پایگاه نیروهای بحری آمریکا در جزیره کوبا واقع بوده، بیرون از دایره مسئولیت قوانین ملکی و نظامی آمریکا میباشد. در این محبس که جزء کلیدی جنگ آمریکا بر مقابل تروریسم محسوب می شود، از سال 2002 دست کم 700 عبدالر شونده در تروریسم نگاه داشته می شد. تا عین زمان 500 محبوس گوانتانامو را آزاد کردند و این در حالی است که 250 بازداشت شده دیگر پشت پنجره های آن باقی میمانند. ماه ایول سال جاری دادگاه عالی آمریکا امر صادر کرد که بازداشت شدگان گوانتانامو حق دارند برای معین نمودن قانونی بودن بازداشتشان به دادگاه فدرالی مراجعه کنند. تا آن زمان محبوسان گوانتانامو قریب از تمام حقوق بشر محروم بودند. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
مقام حقوقی محبوسان گوانتانامو در پس منظر نقشه بسته شدن آن از طرف پرزیدنت اوباما.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید، پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
گزارش نوی سازمان اوفی بین الملل هاکیست بر اثر بی‌قانونی که در خط مرز میان گرجستان و جمهوری جلوی طلبی اسیت جنوبی به میان آمده است، حدوداً 20 هزار نفر نمی توانند به خانه های خود برگردند. این سازمان می گوید که این وضع بی‌قانونی باعث در هفته های آخر افزایش یافتن حادثه های غارتگری و تیراندازی، ترکش ها و آدم ربایی شده است.
زیاده از این در گزارش مذکور همه این حادثه ها به طور مستند ذکر یافتند. اما خلاصه عمومی آن این است که هیچ یک طرف نه گرجستان و نه روسیه در این قضیه در پایمال شدن حق انسان بی عیب نیستند. جنگ روسیه و گرجستان در آسیای جنوبی 5 روز ادامه کرد و در پی این حادثه ها مسکو با استقرار نیروهایش در اینجا گفت که استقلالیت آسیای جنوبی و ابخازستان را به رسمیت میشناسد. همکار ما اسکندر خواجه میرزاده با تفصیلات این موضوع گزارش می‌دهد.
کمی بیشتر از 100 روز پیش روسیه و گرجستان برای تصرف آسیای جنوبی دست به گریبان شدند. نزاع کمتر از یک هفته ادامه داشت، ولی تا هنوز تقریبا 30,000 گرجی و آسیتین این منطقه به خانه و جا بوده. گروه‌های نیمه نظامی محلی منظم به خشونت راه می‌دهند. بی‌عدالتی تا به جای رسیده است که هفته گذشته ساکنان دیهات ناحیه گوری هم مرز آسیای جنوبی گردی همایی اعتراضی تشکیل نموده از مقامات حمایه بیشتر طلب کردند. یک خانم شریک در گردی همایی می گوید:
چون سبب شدند باستی یارالی سام و ویدرین اوری دریستین ارتیاتی ملیسیایی خو مگرم سرد
در دهه ما یگان پازگاهی پولیس تشکیل نشده است. دو روز پیش ده افسری پولیس آمده بودند. آنها نتوانستند که در باره موجودیتی مین در میدان هایمان معلومات پیدا کنند. ما نمی توانیم باقی مانده های حاصل من را جمع آوری نماییم. ده همان بدون محافظت است. دیروز آنها تامین برق را قطع کردند. ما مثل دیوانه از هر صدا می ترسیم.
عفو بین الملل در گزارش زیر عنوان مردم آسایشته در خط آتش، طرز پیشبرد جنگ و وضع فراریان بازگشته را مورد تحقیق قرار داده است. در این سند مصاحبه ها با ساکنان منطقه نزاع، مقامات محلی و قربانی ها جای داده شده است. مؤلفان گزارش بر پایه نقل شاهدان عینی نوشتند که در منطقه مرز میان گرجستان و آسیای جنوبی معروف با نام منطقه هایل و یا بوفری، غارتگری، تیرپرانی، ترکش ها و آدم ربایی جای دارند. گزارشگری عفو بین الملل جان دل هیزن که در دوام 3 ماه اخیر چند دفعه از گرجستان و آسیای جنوبی بازدید نموده است، میگوید منطقه بوفری میان دو نیرو 500 و یا 600 متر را تشکیل نموده به یک منطقه بی صاحب تبدیل یافته است و ساکنان آن به حال خود گذاشته شده اند.
در این منطقه خانه ها و میدان های کشتی مردم جایگیر می باشند که روزگاری آنها به آن وابسته است. در این منطقه ها امنیت اصلا وجود ندارد، به ویژه در وقت شب. بعضی ها روزانه به آنجا می روند. من هم همراه با ساکنان این دهات از آخرین پازگاه گرجی گذشته به منطقه بی صاحب وارد شده بودم. می فهمم که هنگام قنوچینی حاصل انگور این مردم با چی خطر روبرو بودند.
روز دوشنبه 17 نویبر بر اثر ترکش مینه در دهه پلاوی 10 افسر گروه گرجی بی ضررگردانی مینه ها به هلاکت رسیده، 9 نفر دیگر و از جمله یک نورس 10 ساله مجروح شدند. عفو بین الملل از گرجستان، روسیه و آسیای جنوبی درخواست نموده است که گروه های دزد و اوباش را تحت نظارت درآورده با ناظران بین المللی امکان مراقبت وضع تمام منطقه را فراهم آورند. عفو بین الملل همه جانب های نزاع را مسئول پایمال شوی حقوق بشر نامیده است. به قول دل هیزن تا کنون یگان جانب نزاع به تقاضای این سازمان پاسخ رسمی نداده است. روز سه‌شنبه روسیه و گرجستان سر میز مذاکرات نشسته سرنوشت منطقه های جدایخواه آسیای جنوبی و ابخازستان را ارزیابی میکنند.
نشر گزارش نوی عفو بین الملل که هم گرجستان و هم روسیه را برای پایمال کنی حقوق انسان در درگیری های ماه آگوست متهم میکند.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
خاطر رسان میکنم این برنامه را در بامداد روز چهارشنبه 19 نویبر من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه برایتان معرفی میکنیم. حالا پرسش دارم از همکارم عبدالقیوم در دوشنبه. عبدالقیوم ببینید، همین عباره نتیجه مثبت نداده است چی معنا دارد؟
خب یعنی نتیجه نیک یا خوب نداده است، همین طور میشود به نظرم.
اما مثلا آزمایش پرنده ها برای معین کردن زکام مرغ نتیجه مثبت نداده است چی؟
خب یعنی یگان پرنده بیمار کشف نشده است.
کاملا درست. این شاید یگانه موارد است که نتیجه مثبت ندادن نه معنی منفی بلکه معنی مثبت دارد. در همین مورد میتوان امیدوار نتیجه های مثبت بود، اما در مورد سنجش احتمالی بیماری ها برعکس نتیجه منفی بهتر بوده است. یک اصطلاح ساحه مخصوص است و حالا در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه سفرگل عالمی میشنویم که نتیجه مثبت ندادن به کدام معنی خبری خوش است.
بنا به اطلاع وزارت تندرستی تاجیکستان، اخیراً با پشتیبانی مالی سازمان جهانی تندرستی و آژانسی مساعدت در سمت بهداری شاهیگری بریتانیا، مرکزهای بیطاری و گروههای زودعمل که در نزد وزارت تندرستی و ریاست بیطاری وزارت کشاورزی تاجیکستان برای پیشگیری از زکام پرنده سازمان یافتند، با لوازمات و دارو و تجهیزات ضروری جوابگویی معیارهای بین‌المللی تامین گردیدند. فیروز دولتوف، معاون سردار خدمات دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی وزارت تندرستی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت سر از 10 نوامبر سال روان معرکه امگذرانی شروع شده است.
علاقه در قسم شهر نویاوی جمهوری تاجیکستان که اولین درجه هم سرحد هستند با جمهوری چین، افغانستان، قرغیزستان و ازبکستان، در همین نویاها علاقه موسمی امکنی تشکیل کرده شده است میونی پرنده ها و تا این حال آنها زیاده از 2000 نمونه ها رو مورد سنجش قرار دادند و خرسندی آور است که نتیجه مثبت دریافت کرده نشده است. یعنی ما حاضر میتونیم قید کردن که رسما در جمهوری تاجیکستان هم میان پرنده ها و هم میان آدمان برانگیزنده زکام پرنده و قید گرفته نشده است.
فیروز دولتوف، معاون سردار خدمات دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی وزارت تندرستی تاجیکستان صحبت میکرد. در همین حال ولاگان سپودنیچی، مسئول برنامه بهداری سازمان جهانی تندرستی گفت تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی نخستین کشوری است که طبق برنامه ویژه دولتی و در همکاری با سازمانهای بین‌المللی در مبارزه علیه سرایت و بروز زکام پرنده، این بیماری خطرزا و مرگ‌آور برای انسان، در حال آماده باش قرار دارد.
There are some cars provided and there is some protection equipment and other things necessary for rapid response teams, same as in other countries.
جناب ولاگان افزود هرچند تا امروز زکام پرنده نه در میان مردم و نه در میان پرنده و حیوانات این کشور به قید گرفته نشده است، اما باید گفت هر لحظه احتمال سرایت و یا بروز این بیماری وجود دارد، زیرا در برخی از کشورهایی که با تاجیکستان هم مرزند زکام پرنده جای داشته است. مصاحبی ما افزود یکی از راه‌های اصلی مبارزه با زکام پرنده آگاهی عمیق جامعه از این بیماری و پیامدهای آن است که اهمیت آن نه کمتر از امگذرانی و تدبیرهای دیگری طبی و بیطاری بوده است.
First, there is education. Second, there is a capacity within veterinarian and health, human health sector.
یکی از منبع‌های اصلی سرایت این بیماری پرنده‌های کوچی یا وحشی می‌باشند. سرایت این بیماری را از حیوانات به آدم برای نخستین بار سال 1997 در کنگو هنگام بروز آن در میان مرغان خانگی به قید گرفتند که از میان 18 نفر گرفتاران زکام پرنده 6 نفر فوتیدند. تابستان سال 2005 112 حادثه سرایت این ویروس با آدمان در ویتنام، تایلند، کامبوج و اندونزیا آشکار شده است که از آنها 64 نفر جان خود را از دست دادند. اما تا کنون سرایت زکام پرنده از آدم به آدم و قید گرفتن نشده است. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
پاک از بیماری زکام پرنده بودن تاجیکستان و کمک های بین المللی به این کشور در آمادگی به احتمال بروز این مرض مرگ‌آور،
شعبه بانک ملی تاجیکستان در خوروغ اطلاع داد که مهاجران بدخشانی در 10 ماه سال روان تنها به واسطه بانک ها 30,500,000 دلار به بدخشان انتقال دادند. رئیس این شعبه نصرالدین نصرالدینو با خبرگزاری سی ای نیوز گفته است که این سرمایه نظر به همین دوره سال گذشته 13 میلیون دلار بیشتر است.
به اطلاع شرکت بدخشان خارجکار، در حال حاضر 23,000 ساکن بدخشان در روسیه کار و اقامت میکنند. درباره سهم آنها در اقتصاد ولایت و فعالیت بانک ها در سرمایه گذاری خبرنگار رادیو آزادی در خوروغ میرزا جلال شاهجمال گزارش میدهد.
بنابر اطلاع رسمی، تا 10 ماه سال روان مهاجران منفی از خارج کشور برای نیاز خانواده‌هایشان در بدخشان با استفاده از خدمات رسانی بانک‌های تجارتی زیاده از 100 میلیون سومان ارسال نمودند. همچنین تا این مدت بانک‌های تجارتی به صاحب‌کاران با مبلغ بالغ بر 70 میلیون سومان قرض دادند. نمایندگان مقامات مالی حکومت دولتی ولایت در نشست مطبوعاتی این ارقام را چون نشانه پیشرفت اقتصادی عنوان کردند. سردار بخش خوراکی بانک ملی نصرالدین نصرالدینوف افزایش قرض بانکی رو شهادت بهبود یافتن مناسبات تجارتی و اعتدال وضع بازار داخلی شمرده میگوید که اخیرا امسای بانکی نزدیک به 3% بکاهش یافت و اکنون 34% رو تشکیل میدهد.
قرضگیری نشانه بدبختی نیست. وقتی که مردم قرض میگیرن یعنی عبود میکنن، یا چیزی میسازن یا چیزی میکنن، یا چوروا میپرورن یا که زنبور عسل میپرن یا که تجارت میکنن، چیزی میارن میپوشن یا خونه میسازن، تبادل پول و مال نهایت خوب میشود. اگر شده مردم قرض نگیرن چی میکنن؟ اگر خواهی که یک سیب شنونی، اگر خواهی که یک سبزه بکوری، اگر خواهی یک مغازه بسوزی، اگر خواهی یک سر چوروا بگینی، یعنی اول باید پول لازم باشد. پول میوبی چوروا میگیری، چوروا میکنی پول میوبی. این قرض برای مثال چنانه که مردم دیگر میگن که مردم ما مفلس است، برای فقط با قرض زندگی میکنن، نادرست است.
اما اقتصادشناسان در منطقه از روند افزایش قرض بانکی و اول پولی اوی مهاجری بانک استروب زده آن را نشانه فلج اقتصادی و قشوقی در منطقه می شمارند. با گفته استاد دانشگاه خارق اوشورمام شامیروف، در اولی که بودجه سالانه ولایت 52 میلیون سومانی مقرر شده است و کارخانه اوی صنعتی موجود با اقتدار کمتر از 5% توانایی‌شان کار می کنند، مردم بدخشان هرچی بیشتر ناچار پابند قرض بانکی و پول مهاجری می گردد. و گفت که در چنین شرایط مهاجر منتی مجبور است برای وضع از دست دادن سلامتی و محدود نمودن طلبات عادی ترین خیش در فکر پر نمودن سبد استعمالی خانواده در وطن مانده شود.
پول که همینجا وارد میگردند، امون شخصانی که در اونجا مهاجرت منیت کرده استودند و یا از امون سلامتی خود رو دقیق نمیدونند و امون پول رو با ولایت مو وارد میسوزند تو که امون در خانواده اونو از چوی نون خود نمونند.
بیبی جان شای قیاموا یک صاحبکار از خارق بیان داشت قرض بانکی برای بیشتر اشخاصی که به فعالیت صاحبکاری در بازار مشغول هستند یگانه واسطه خرید و فروش مول بوده، آنها چاره جز از قرض گرفتن ندارند. وی بیان داشت که مفاد از تجارت به دست آمده برای برآوردن نیازهای اولیه مصرف می شود و آنها باز به قرض رو می آورند. در همین حال با گفته ازورابیک میرزابیکوف، یک کارشناس منطقه وابسته به بیرون مالی جهانی و تاثیر آن به کشورهای دیگر از جمله به روسیه، احتمالات به طور چشمگیر کاهش یافتن مبالغ انتقالی مهاجرین و امکانیت بازگشت تعداد زیاد مهاجرین جای خواهد داشت. و افزود مقامات در عروس است که در صورت پیش آمدن چنین حالت شدت اجتماعی در جامعه رو به افزایش نموده، اعتدال وضع نسبی اجتماعی را به هم میزند و قشاقی در منطقه بدخشان زیادتر احساس خواهد شد. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی خورخ.
با این گزارش به قسمت نهایی برنامه میرسیم. باز یادآور میشوم متن و تصویر از این رخدادها را میتوانید در سامانه اینترنتی رادیو آزادی دریافت کنید. همچنین میتوانید در این سامانه در بحث های مختلفی که همدیاران شما، همزبانان شما، هموطنان شما از گوشه و کنار دنیا و بیش از همه از خود تاجیکستان فکر و اندیشه خود را بیان می نمایند، با آنها نیز تبادل اندیشه کنید. بار دیگر آزادی.org. حالا توجه شما را به سرخط آخرین اخبار تا این ساعت جهان جلب میکنیم.
پس از یک روز تاخیر گفته شده روسیه و گرجستان امروز سر میشود.
سازمان ملل متحد از اسرائیل دعوت کرد به محاصره نوار غزه خاتمه دهد.
در هیئت حکومت تاجیکستان تغییرات نوی کادری به عمل آمد.
شهرداری دوشنبه و شرکت برق تاجیک وارد بحث آسیب از قطع برق شده اند.
سه فیلم تاجیکی در جشنواره منطقه‌ای در تاشکند روی پرده می آیند.
بله، و اکنون همچون سرآغاز بخش دیگری از برنامه، باز هم سرخط مطالب بعدی.
سرنوشت تلخ دختران تحصیل دیده در تاجیکستان.
ده راه حفظ بودجه آیله در دوره بحران جهانی.
و در این بخش از برنامه یک پارچه موسیقی تقدیم شما می شود.
بهاری بیشتر زار خون
جان شده به صبر و قراری دویدم به سوی کوچا شده به صبر و قراری بیدیدم یک دخترک را یک زیبا اخترک را بیشدم من عاشقیم شده پرسان دل برک را دخترک تو از کجایی دی کدام کنج و کناری دی خوجندی یا درفشان دی حساری یا بدخشان میکند نگاه و خانده دلم نموده بنده به هزار و یک اشاره میشود زیمان کنده به هزار و یک اشاره میشود زیمان کنده دخترک تو از کجایی زیکدام کنج و کناری زیکوجندی یا زرفشان زیتاری یا بدخشان دخترک تو از کجایی زیکدام کنج و کناری
رادیوی آزادی رو میشنوی. ترانه خوب دخترک تو از کجایی. اما حالا آیا چقدر جوانی داریم که با چنین پرسش با دختران کوشش آشنایی کنند؟ جوانان، دختران میگویند که نه جسارت شما رو میبینند و نه خود شما رو. کجایی؟ تاخیر میکنید و میبینید که دیر شده است.
سرنوشت یک دختر دلیل چنین دیر شدن است. سرایا ساکن قرغان‌تپه 28 سال دارد، اما تا به حال شوهر نکرده است و میگوید در این عمر کوتاه به چنین نتیجه رسیده است که صاحب معلومات بودن دختر در تاجیکستان موجب بدون آیله ماندن او میشود.
طبق معلومات رسمی از ولایت ختلان حدود 100 هزار جوان سن نکاح به مهاجرت رو آوردند و این حال باعث بی‌شوهر ماندن تعداد بزرگی دختران شده است. از سوی دیگر در بین جامعه جوانان دختران تحصیل کرده چندان کسانی نیستند که این جوانان با آنها میل ازدواج کنند. تفصیلات بیشتر را در گزارش خیلی جالب خبرنگار رادیو آزادی در قرغان‌تپه ناصرجان مامورزاده میشنویم که با یک پرچه آهنگ و صحبت های خودی سرایا شروع می شود.
سورایو که در چند روزی گذشته 28 ساله شده است، هنوز در انتظار یاری دیرینه خود است و میگوید چندین نفر در سالهای گذشته به خواستگاری او آمدند، اما در میان نامزدها نفری دلخواهش را پیدا نکرده، همکنون دیگر نفری مناسبی را نمیبیند تا به وی ازدواج نموده آیله برپا کند. دو خواهری بزرگی سورایو و دادرانش هم صاحب آیله های خود شده مشغول به تربیه فرزندان هستند، اما سورایو میگوید حالا بر این خلاصه رسیده است که و دختر، مخصوص دختری تاجیک، داشتنی معلومات عالی هممانوی بی‌شوهر ماندن را دارد، چون اکثری جوانان به اندیشه وی مایل نیستند با دخترانی صاحب معلومات همخانه شوند.
خواندن ما یا معلومات عالی داشتن ما را آنها قدر نمی‌کند. بیشتر جوان دختران از این حساب تا ها بی‌شوهر ماندن. اساس این در آن است که جوان پسرای حاضره همه وقت آن دختران میکوبند که این معلومات عالی نداشته باشند.
سورایو میگوید با گذشت سالها انتخاب همسر برایش دشوار شده است، همکنون وی در خلق و خوی جوانان خصلت های نجیبی برایش پسند را کمتر میبیند. سورایو میگوید میداند که شاید جویا شدن انسانی بی‌نقص و از هر لحاظ موافق برایش درست نیست.
نیست چون سن و سالش بالا می رود. خواستگارها در این اواخر دیگر دری خانهشان را نمی کوبند و می ترسد که در انتظاری شاهزاده آرزوهایش دیگر تنها می ماند.
بعد این خواستگی وقتی که دختر توچان یک سو معلومات اولی میگرد سو با سو طلبات های وی نسبتی اون که شوهرش چی کنا باشد بسیار میشن سو وقتی که با هر خود زمان وقتی که باید جوان غصبه میشه تمام فقط جهت های منفی را بنظر میگنی جهت های مصبتی ها کم بنظر میگنی
نه تو تنها نیستی ماهی و زورق و کارو پس چیه
سورایو میگوید دختران همسین و سالی بسیارش را میداند که هنوز اویله برپا نکرده اند. برخی از آنها فاتحه شده اما جوانی نامزدشان سالها باز در مهاجرتی کاریست. شاید یک علتی همسری خوب پیدا نکردن این دختران در آن است که صدها هزار جوانی مجرد فعلا در خارج کشور مردی کاری میکنند. میگوید سورایو بسیاری از آنها در روسیه با خانمان روس اویله برپا کرده دیگر میلی بازگشت به وطن را ندارند. اسدالله محمودوف رئیس سازمانی تاجیکانی ولایتی چلیابینسک روسیه که همین شب و روز در قرانتیپ است نیز اقرار میکند که جوانانی زیاد فعلا در کشور مهاجرت صاحب اویله های نو شدند.
مهاجرت هم خوب است که مردم میروند کار میوند جای کار خوب میوند کار میکنند زندگیشون رو میبرند. با یک طرف بسیاری بچه های من اویله دار میشن اونجا به دیگه ملت بسیارترش با میشه که اویله هاشون رو میپرتوید اینجا در اویله هاشون جداگی میاندازند.
در حالی که دختران بالغ و مجرد زیری سینی سی هم امروز در انتخابی همسر دوچاری مشکلی هستند برپا نمودن اویله های نو با بانوان یکه و تنها که بخت شکسته شدند نیز کاری سهل نیست. نشریه های زرد کشور هر هفته شرح حال ده ها زنان و دختران را نشر میکنند که میخواهند با جوان مردانی موافق اویله برپا کنند. اما همون طوره که محبت نامبانوی از قرغانتیپ میگوید
من بس من سی فرزند دارم شوم شش تا شمردگیه ایلیش نمخدم بشو یکون تشول نگفتن که تریدی مرا میگیری مطلب بگیرم.
با این حال مقامات اداره ثبت اسناد حالت‌های شهروندی میگویند امسال در قیاس با سال گذشته در ولایت ختلان خیلی بیشتر نزدیک به 30,000 خانواده نو تشکیل شده است. اما همانو گفته میشود بیش از 100,000 جوانی از 18 تا 27 ساله تاجیک که اکثرا مجردند امروزها در خارج از کشور مردی کاری میکنند. طبیعی است در داخل تاجیکستان ده ها و صدها هزار جوان دختران انتظاری آنند که جوانان مهاجر پیسه کار میکنند و بعد این بازگشت با آنها اویله می سازند.
من تو را انتظارم یارم می آید بخاری من با تو یارم
نصر جانی مامرزاده رادیوی آزادی قرغانتیپ.
قصه سورایا دختر 28 ساله و بی‌شهر تاجیک بیانگر وضع شاید ده ها و صد ها دوشیزگان بانوان خوبی تاجیک باشد.
به نظر می رسد که این مسئله از یک مشکل خانوادگی دیگر به یک بحران اجتماعی می تواند بدل شود و از سوی دیگر همین گونه وضع است که در جامعه مشکلات امثال بسیار نکاحی و یا تنفروشی افزایش می یابد و باعث فرو پاشیدن اخلاق جامعه می شود. اما حالا رو آریم به مطالب مهم نشریه ها در صبح روز چهارشنبه 19 نوامبر سال 2008 میلادی.
بله، کای اوباما از تعقیب شبح بن لادن دست میکشد. تحت همین عنوان نشریه تایم در مطلب مینویسد مایکل هایدن مدیر اداره مرکزی کشف آمریکا یا سی آی ای ضمن سخنرانی در شورای اتلانتیک گفت اوساما بن لادن زنده است. مؤلف مینویسد با این قول باور کردن همزمان پرسش درباره ناپدیدشوی مربوز بن لادن را پیش میآورد، زیرا بار اخیر بن لادن را در سال 2001 زنده دیدند و کارمندان خدمات ویژه پاکستان با درستی نوار ویدیویی اخیری در سالی گذشته شبه دارند. نشریه با تکیه به نظر کارشناسان این نکته را گوشزد کرده است که اگر او در واقع زنده بود چرا در جریان معرکه تقدیرساز انتخابات پرزیدنتی آمریکا سکوت ورزید؟
نشریه از قبل هایده نوشته است که اکنون بن لادن برای بد کردن مناسبت غرب و اسلام از سوی خود مسلمان ها هم دچار نفرین شده است و او دیگر توان ندارد که برای مثال در سعودی یا دیگر کشورهای عربی عملیات های تروریستی انجام دهد. اما با این وجود اوباما مجبور است کافتکاوی او را ادامه دهد، زیرا این چیز استثنا نخواهد بود که در جریان پرزیدنتی او القاعده توان انجام عملهای تروریستی در امریکا را داشته باشد.
فیل وولرز وزیر امور مهاجرت بریتانیا در یک مصاحبه با گاردین، حقوق‌شناسان و سازمان‌های غیر دولتی را در همکاری با افراد جویای پناهگاه سیاسی و همین طور تخریب قوانین انتقاد کرده است. با خدای وی بیشتر پناهجویان سیاسی مهاجران اقتصادی هستند، نه نفرانی که از تعقیب پناه برده‌اند. حقوق شناسان مسائل مهاجرت در سازمان‌های غیر دولتی افسوده است وزیر مهاجرت بریتانیا این گونه افراد را بر غلط و بر دروغ امیدوار کرده به نقض قانون راه می‌دهند و به جای منفعت ضرر می‌آورند. این حرف‌ها در حال صدا می‌دهند که نوشته است نشریه در سال 2000 76,000 نفر در بریتانیا پناهنده شد، اما در سال پیش این رقم تا 24,000 نفر کاهش یافته است.
نشریه کمسومولسک پراوده چوپی مسکو مطلبی را با نام 10 اصول حفظ بودجه آیله در زمان بحران به نشر رسانیده به خوانندگانش توصیه داده است که در وضعیت بحران اقتصادی مهمترین راه برای حفظ بودجه آیله صرفه بسیار عاقلانه آن است. مؤلف توصیه داده است که در چنین وضع باید 70% پسنداز در بانک های گوناگون و با ارزهای گوناگون گذاشته شود و 30% آن برای خریداری سهمیه ها مصرف شود، ولی اگر وضع تغییر یابد می توان این رقم ها را عوض کرد. اما در صورت ادامه یابی خریداری سهمیه ها و دیگر اموال گران ارزش مثل منزل و ماشین مصلحت داده نمی شود.
در همین حال گزیته یک نشریه دیگر چوپی مسکو تحت عنوان در اثر گرسنگی بود اما گنوسید یعنی نسل کشی وجود نداشت، مطلبی را بعد از یک نمایشگاه بایگانی و اسناد گرسنگی عموی سالهای 30 عصر گذشته منتشر کرده است. 75 سال قبل در اسیسر در نتیجه یک گرسنگی عموی سنی ایجاد بیش از 7 میلیون نفر عمدتاً دهقانان جان خود را از دست دادند. نشریه نوشته است که در این گرسنگی از اوکراین بیش از 2 میلیون به هلاکت رسید، اما ویکتور یوشنکو پرزیدنت اوکراین 25 نوامبر را روز یادبود این فاجعه اعلان کرده است و این رقم را 16 میلیون می‌خواند. تا کنون در روسیه به خاطر این فاجعه روز یادبود یا آثارخانه تشکیل نشده است، اما در 6 جلد مواد بایگانی این همه مواد به نشر رسیده است. یک استاد دانشگاه لومونوسو شهر مسکو گفته است که میان انبوه مواد بایگانی یگان حجت یا سند دسترس نشده است که شاهد محو مردم عادی از سوی حکومت گردد.
و شنونده ارجمند، با شرح مطالب نشریه های بین المللی و روسی، فرصت برنامه های بامدادی در روز چهارشنبه 19 نوامبر به پایان رسید. برنامه های بعدی رادیوی آزادی ساعت 7 شب به وقت دوشنبه آغاز می شوند.
این برنامه را به شما از دوشنبه همکارم عبدالقیوم قیومزاد و من از پراک سلیم ایوبزاد معرفی کردیم. برایتون روزی خوش و براری کار آرزو میکنیم. متاسفانه نمیتوانیم به خانه هر یکی شما نیروی برق و گاز انتقال دهیم، اما آرزو میکنیم که دل ما و شما مثل دریا باشد و از این دریا دلی روز ما بهتر سپری گردد. خدا نگهدار.
دریا ساحلی، دریا غنیمت است، هم آبشاری شوق و تمنا غنیمت است. برزاب را چی ورزش گر عشق ورزی نیست، در پا ما
Be mine.